وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در جلسه گذشته این فراز رو به شرحش پرداختیم. کذب العادلون بالله، اونهایی که شرک ورزیدند اولا دروغ گفتند، خلاف واقع گفتند. شرک هیچ سهمی از واقعیت ندارد، همتای خدا چه در ذات باشد چه در صفت باشد چه مراتب متعدد دیگری که برخی از اونها رو خواهم گفت، هیچ سهمی از واقعیت ندارند. تمام واقعیت منحصر به خداست. دیگران غیر خدای متعال هر چی که باشه، سرابی بیش نیست، خیالی بیش نیست، در خیال بودنش نیست خیال است. چون که خیال خود سهمی از واقعیت دارد، فعل فاعلی است، ولی شرک فعل نیست تا مستند به فاعلی باشد. هیچی و پوچی است، بلکه پوچی است. بر اساس این عرض کردم خدمتتون که توحید مراتب مختلفی داره. این مراتب مختلف توحید رو میتوان به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته همون مراتب شناخته شده مثل توحید ذات، توحید صفات، توحید در فاعلیت هست، اینم به یکی از معانیش. معنی این سه تا اینه که ذاتی جز خدای متعال نیست، بقیه ذات نیستند. صفتی غیر از صفات خدای متعال نیست، یا بقیه اون چی که غیر صفات خدای متعال تصور شود یا صفت نیست، یا اگر صفت هست صفت خداست. هر کمالی، هر علمی، هر قدرتی، هر ارادهی، هر اختیاری، هر فهمی، هر امری، هر نهی، هر چی رو که هست، یا همان امر خدا، همان نهی خدا، همان کمال خداست، و یا اینکه پوچیست، پوچی محض است، هیچ گونه سهمی از واقعیت ندارد. این یک بخش. این هم مراتب شناخته شده است که میگن که هر کس به خلاف اینها گرفتار باشه شرک جلی و آشکار داره، مشرکی است که همگان میدانند و همگان میفهمند که مشرک است. البته اینم اضافه کنم خدمتتون که کسانی که مشرک باشند آثار شرک رو خواهند داشت، چون شرک یعنی پوچی، آثار چرک هم تناسب با خودش داره، اون هم پوچی و هیچیست. بنابراین کسانی که مشرکند از هر جهتی از جهات وجودیشون و هر وجهی از وجودشون که مشرک باشن، از همون جهت پوک و پوچند، از همون جهت هیچند که تعبیر هیچ بودن برای همه ما سوى الله درست است، ولی کلمه پوک بودن و پوچ بودن برای همه ما سوى الله درست نیست. مؤمنان و موحدان اگرچه نسبت به خدای متعال هیچن، یعنی این تعلقن، این فقرن، این روسیهایین، ولی پوچ نیستن. چنان که زندگی جهان طبیعت اگرچه هیچ است، دنیا اگرچه هیچ است، ولی پوچ نیست. در این حال که هیچ است، ظهورات تجلیاتی را با استنادش به خدای متعال دارد که همه هدفمند است. این یک دسته که که مستحضر هستید، اما قسم دیگری و دسته دیگری از توحید وجود دارد، نقطه مقابل شرک، که اینها بسا برای همگان اولا روشن نباشد و اگر روشن باشد دو جهتی بودن اینها حداقل روشن نیست. یعنی یک دسته از شرک داریم که در این حال که شرکند می توانند حقیقتا توحید باشند، تعبیر دیگه درجات دیگری از شرک وجود دارد که برای جمعی شرک است، برای جمعی دیگر توحید است، برای جمعی لازم است، ضروری است، به گونه ای که اگر کسانی آن را فاقد باشند نقصان در ایمان و فهم و کمال و رشد دارند. نمونه هاش رو ابتدا خدمتتون عرض کنم بعد میگم که چرا این گونه است. نمونه هایی رو که یا درجات دیگری که از توحید گفته شده، باز اونه که آشناتر هستیم، توحید در ربوبیت، چون آشنا هستیم دیگه نمیگم، توحید در عبادت، همچنین توحید در تشریع دین، ارائه دین، ارائه وحی، ارائه شریعت ویژه خدای متعال هست. هیچ کس حق ندارد ولو این انسان بسیار فرهیخته و کامل باشد، هر دینی که مستند به خدای متعال باشد دین است، و اگر مستند نباشد یا استنادش قطعی نباشد دین نیست. بر اون اساس که در جای دیگری عرض کردم و گفتم که دین یک مصداق بیشتر ندارد، یکی از نکات و از اشاراتش مربوط به اینجاست که دین فقط از خدای متعال است، آنچه که از غیر خدای متعال باشد قطعا و یقینا آن که دین نیست، آنچه که استنادش به خدای متعال قطعی و 100% نباشد آن هم دین نیست. بر این اساس نمیخوام حالا اینجا بحث ادیان دیگر رو مطرح کنم، ادیان دیگر مانند مسیحیت، مانند یهودیت، مانند زرتشتی، مانند بودایی، مانند هندویسم، مانند شنتویسم که پیروان بسیار هم دارن، برخی از اونها بیشترین جمعیت طرفدارها رو دارن، برخی بیشترین متدینها رو دارن، برخی حداقل دین دوم و سوم در عالم حساب میشن، کار به محتواشون هم نداریم، که ممکنه محتواشون با این ادیان دیگر شباهت داشته باشد، همانندی داشته باشد، دین نداشته باشد. دین بودن اینها به این است که مستند به خدای متعال باشد، به خاطر اینکه یکی از مراتب توحید، توحید در تشریع است، یعنی شریعت و دین، دین بودنش و شریعت بودنش تنها و تنها به خاطر استناد به خدای متعال هست. حالا اونچرا که در دنیا به عنوان دین و شریعت شناخته می شود، اگر قطعا مستند به خدای متعال هست این دین است، آنچه که مستند به خدا نیست یا استنادش قطعی نیست دین نیست. ولی کن کسی که اولین بار این ارائه کرده شخصیت بسیار بزرگی باشد، انسان اهل ریاضت باشد، اهل کمال باشد، تعلقاتش به عالم طبیعت یا به غیر خدا اندک باشد یا هیچ نباشد، معیار در توحید این است که سخنی، کلامی، امری، نهی، هدایتی که مستند به خدای متعال باشد. توحید در تقنین هم همینطور که آشنا هستید، توحید در حکومت هم همینطور که برخی استفاده سو در صدر اسلام میخواستن کنن و استفاده از آیه کریمه ان الحکم الا لله میخواستن حکومت های انسانی را و بشری رو نفی کنن، از همین جا بعدش یه قدری توضیح میدم خدمتون که این از این توحید به ویژه دو سه مورد قبل هم همینطور، ولی اینجا روشن‌تر. از توحید در حکومت این گونه است که حکومتی که مستند به خدای متعال نباشد، حکومتی که مأمور از جانب خدا نباشد، منصوص از جانب خدا نباشد، مورد تأیید عام یا خاص خدای متعال نباشد، این حکومت، حکومت طاغوت است، حکومت خدا نیست، حکومت الهی نیست. یعنی چی؟ یعنی شرک است. کسی که حکومتی رو بپذیرد یا در سایه حکومتی زندگی کند و با آن مخالفت نکند، در سایه حکومتی که آن حکومت، حکومت خدا نیست، این حکومت خدا بودن، یعنی که یا نص صریح و منصوص داشته باشد یا نه اشارات داشته باشد، مؤیدات داشته باشد، حداقل توجیه داشته باشد. اگر یقین به حکومت الهی بودن حکومتی نداشتیم، حداقل باید توجیه به الهی بودن حکومت باید داشته باشیم. آیا معنای این سخن این است که چون ما باید از شرک پرهیز کنیم و باید توحید رو بپذیریم، رئیس جمهور اونم خدا باشد، شهردار و فرماندار اونم خدا باشد، هر عامل و ناهی خدا باشد؟ چنین چیزی امکان پذیر نیست، چنان که در قسمهای بعدی هم همین طور هست، چنان که در توحید در تقنین هم همین گونه بود، در توحید ربوبیت هم همین گونه بود، منتها اینا بیشتر مبتلا به هست. وقتی که میگیم که باید توحید در حکومت داشت، یعنی حکومت باید از خدا باشد، باید مستند به خدا باشد، باید یا نص الهی داشته باشد یا توجیه الهی داشته باشد، یا یقیناً از خدا باشد یا موجه باشد، عقل ما بتواند آن را توجیه کند که این الهی است، یعنی یا باید امر خاص داشته باشد یا امر عام داشته باشد. به عنوان نمونه در جامعه دینی، در جامعه مسلمان ها متدین ها، حکومت از آن خداست، حقیقتاً اصالتاً هیچ کس حق به حکومت ندارد، ولی چه کسی باید دستورات الهی رو اجرا کند، هدایت های الهی رو اجرا کند، منویات خدای متعال که آبادی و عمران جهان طبیعت و دنیای مردم و زندگی مردم هست، چه کسی باید اینا رو انجام بدهد و اجرا کند؟ آن کسی را که خدای متعال به صورت خاص یا عام تایید کرده باشد. به صورت عام مثل اینکه فرمودن که عالمانی که وارسته باشند، اگر عالم وارسته نبود مؤمنان وارسته، اگر مؤمنان وارسته نبود مسلمانان وارسته، اگر مسلمان وارسته نبود مطلق وارسته، علاوه بر شرایطی رو که داره. این یک سمته، یعنی اگر ما حکومتی رو داریم که حکومت در رأسش، در بدنش، در مراتب پایینترش، اینها نه منصوصن نه موجه من عند الله هستن، یعنی نه امر عام دارن و نه امر خاص دارن، این حکومت، حکومت الهی نیست، یعنی شرکامیز، شرکالوده، مجسمی شرک است، بنابراین نمیتوان آن را پذیرفت، نمیتوان بدان تعهد داشت، نمیتوان وفادار بود، نمیتوان هیچ گونه امر و نهیش رو حداقل با رضایت نمیتوان انجام و به غیر رضایت در شرایط استرالی امر دیگریست. پس این چنین حکومتی میشه عین شرک. اما همچنان که در آغاز یه اشاره کوتاه خدمتون داشتم که این مراتب توحید در عین حال که از یک جنبه میتواند شرک باشد، از جنبه دیگری میتواند عین توحید باشد، از اینجا شروع میشود که کمتر بدان توجه شده است، و آن این است که این حکومتی که ویژگی ها یا استناد به خدای متعال ندارد، استناد مربوط به ظاهر شریعت را ندارد، نه استناد مربوط به باطن شریعت را، یعنی در ظاهر شریعت هیچ امری بر این که این حکومت موجه است یا موجه نیست، از این حکومت اطاعت کنید یا اطاعت نکنید، از حکومت معینی مثلا حرف شنوی داشته باشید یا حرف شنوی نداشته باشید، در ظاهر شریعت هیچ وجود ندارد. اما اون کسانی که فهمی از باطن شریعت دارند، آن کسانی که مجموعه عالم هستی رو تجلیات الهی می دانند، آن کسانی که جلوه های خدای متعال می شناسند، کسانی که مجموعه عالم هستی رو فیض خدای متعال می دانند، فعل و عطیه خدای متعال می دانند، و این عمیق‌تر از نسبت من چی که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون که مجموعه عالم مجاری فیض خدای متعال هستند. یعنی اگر مثلا بنده کاری دارم انجام میدم، توحید اینه که بگیم که این از خودش هیچی نداره، این مجرای فیض الهی است، خدای متعال آن چرا که میخواهد بگوید، حالا این که میخواهد بگوید با اراده یا با رضایت، هر کدام که باشد، داره به زبان این اجرا میکند، این بلندگوست، این بوق است، این وسیله است که منویات خدای متعال رو داره مطرح میکند و بیان میکند. البته اینم در جای دیگری به اشاراتی خدمتتون گفتم که تفاوتی ندارد، آن چرا که این فرد داره بیان می کند حق باشد یا باطل باشد، آنچه که این فرد داره بیان می کند هدایت باشد یا ضلالت باشد، در هر صورت این مجرای منویات و خدای متعال هست. این گونه نیست که خوبهاش مجرای اراده خدای متعال باشد یا نباشد، بله، تفاوت در اینه که آنچه را که در هدایت گفته می شود، در کمال، در رشد، در سعادت گفته می شود، این مجرای رضایت خداست، اما آنچه را که در ضلالت است، در غوایت است، در بدی است، در پستی است و مانند اینها، این مجرای اراده خداست، ولو بدون رضایت باشد. در جای دیگر فرق بین اراده و رضایت رو خدمتتون عرض کردم. اگه کسی، بس اینو قبلا گفتیم، یا اونچه رو که رواج داره داره و شایع هست یا همگان در کتب و تفاسیرشون آوردن اینه که مجموعه عالم هستی مجرای فیض الهی هستند. ولی اونی که اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که اینا مجرای فیض نیستن، خودشان فیض الهی هستند، خودشان عطیه هستند، خودشان فعل خدا هستند. وقتی خود این موجودات، یعنی این انسان و این درخت و این سنگ و این چوب و این حیوان و این زمینی و این آسمانی خودش فعل خدای متعال باشد، دیگه بعدش مسئله کاملا روشن هست. ببینید برای کسانی که اندکی با مباحث معقول و فراتر از اون آشنایی دارن که فعل از مراتب وجود فاعل است. فعل چیزی جدای از فاعل نیست. وقتی موجودی فعل خدای متعال شد، این فعل مرتبه از مراتب وجود خداست. به زبانی که باز معقول تر باشه، یعنی این وجهی از وجوه خدای متعال هست، این شأنی از شؤون او هست، این فنی و هنری از تفننات و فنون او هست، او عکسی از عکس‌های خدای متعال هست. بر این اساس اگر کسی حکومتی رو بپذیرد، عین توحید است. اگر کسی در عین حال که اعتقاد دارد به این که حکومت باید از خدا باشد، حکومت از خدا هست به عنوان جمله خبریه، نه به عنوان جمله انشایی که باید باشد، حکومت از آن خدا هست، هر کسی که در عالم هستی حکومت کند، حکومتش از خداست، اراده خدا رو اجرا می کند، منتها این اراده خدا گاهی به جهنم می انجامد، گاهی به بهشت. انبیا آمدند آن دست از اراده های خدای متعال را هم معرفی کنند و هم اجرا کنند که به سعادت بیانجامد، یعنی جمال الهی را معرفی کنند و در نتیجه بهش بیانجامد. وگرنه همه عالم، همه کسانی که جمعی رو دنبال خودشون را انداختن، همه اینها امامند، منتها برخی امام حقند، یعنی امامی که با فطرت آدمی سر و کار دارن، فطرت آدمی رو به فعلیت میرسونن، یعنی به توحید میرسونن، یعنی سعادت ابدی. آن دیگران هم همین گونه هستن، اون هم امامن، اگرچه امام باطل هستن، این امام باطل این خلاف فطرت آدمی هستن، در نتیجه فطرت آدمی رو به فعلیت نمی رسانن، ناپخته تحویل جهنم میدن تا جهنم اونها رو بپزاند و پخته کند و آماده بهش بسازد اگر قابلیتش رو داشته باشن. از توحید حکومت به بعد تمام مواردی رو که نام میبریم همین این گونه دو وجهی است، یعنی در این حال که توحید حکومت رو از خدا میداند، اما حکومت های دیگر اینها هیچ نیستند، اینا جلوه الهی هستند، فیض الهی هستند، منتها این فیضی است که ما چون معمولا فیض رو در زبان حداقل فارسی و در زبان متدینان وقتی میگیم ما رو به فیض رسان، یعنی به چیزای خوب رسان، و الا اگر کسی بشه وقتی توی جلسه شروع کرد 5 تا پس گردنی بهش بزن، اینم فیض است، چون فعل است، فعل یعنی فیض یعنی آنچه که از مفیض ترشح می کند، افاضه می شود، به دیگران می رسد. حالا این به دیگران می رسد نقل نبات باشد یا زهر مار باشد، هر دوش فیض الهی است، هر دو فعل الهی است، هر دو عطای الهی است. این که ما آشنا هستیم و ما عادت داریم به این که عطای الهی خوبها رو می دونیم، می گیم اینو خدا به ما عطا کرد، یعنی اگر راحتی، آسایشی، خوشی، خرمی و مانند اونها رو می گیم خدا عطا کرد. اما اگر یه جایی رفتیم سرمون به دیوار خورد و مجروح شدیم، نمی گیم خدا عطا کرد. و آن که هر فعلی عطای خدای متعال هست، جهنم را هم خدای متعال به اهل جهنم عطا می کند، جهنم هم سفره وسیع و گسترده و بیمنت خدای متعال هست برای کسانی که استحقاق و استعداد یا تناسب و سنخیت با جهنم داشته باشن. اهل جهنم که توانایی دریافت جهنم ندارن، چنان که اهل بهش توانایی دریافت بهش ندارن. بهش رو خدای متعال بیمنت به انسانها میدهد، جهنم را هم بیمنت میدهد. این گونه نیست که ما برای به دست آوردن بهش زحمت بکشیم برای جهنم نه، برای به دست آوردن جهنم زحمت بکشیم برای بهش نه، هیچ تفاوتی از این حیثیت ندارن، هر دو لطف خدای متعال است. این لطف خدای متعال گاهی به شکل تیغ جراح عیان می شود. تیغ جراح اگرچه دردآور است، اگرچه سخت است، اگرچه تلخ است، اگرچه نمی تواند تحمل کند، کسی نمی تواند به آسانی تحمل کند، ولی در این حال تیغ جراح لطف است، عنایت است. حالا فعلا بگین لطف جراح است و بعد هم بگین همه کسانی که در این مسیر یک سهمی دارن، اونی که تیغ رو میاره، اونی تیغ ساخته، اون کسی که سوزن رو آورده، اونی آمپول رو آورده، اونی تخت رو آورده، اون کسی شکم رو پاره کرده، اون کسی دوخته، همه اینا در مسیر لطف قدم برمی‌دارن، اگرچه لطفش همراه با غم و قصه و درد و ناراحتی و مانند اوناست. کسی به دنیا می آید، این فیض الهی است. کسی از دنیا می رود، این هم فیض الهی است. بر این اساس تمام این شکل‌هایی رو که از توحید داریم میگیم، در این حال که خلافش میتونه که شرک باشه، همون خلافش هم از یک منظر دیگری میتواند توحید باشد. نمونه‌های دیگر رو ملاحظه بفرمایید. توحید در توکل قسم دیگری و مرتبه دیگری از توکل است. یعنی موحد باید، یعنی همه انسان‌ها باید، این که میگم همه انسان‌ها مبتنی بر یک اصلی است و آن این است که همه انسان‌ها بدون استثناء فطرت توحیدی دارند، بر فطرت توحید آفریده شده، یعنی هویتشون، حقیقتشون، وجودشون مقتضی توحید است، بلکه خود توحید است، بلکه نشانه و آیه توحید است بدون استثناء. یعنی علتش هم اینه که تمام اینها ساخته دست آن واحد حقیقی است. واحد حقیقی جز واحد نمی آفریند. پس هر چه را که آفریده است بر فطرت توحید آفریده است. یعنی قالب قالب توحید است، ظاهر ظاهر توحید است، باطن باطن توحید است، یا با ظاهر شریعت سازگار است یا با ظاهر شریعت سازگار نیست. این با سازگاری با ظاهر شریعت و عدم ظاهر شریعت هم این به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که مثلا ما وقتی به جمعی نهله طرفداران فردی کسی پیامبری و مانندو نگاه میکنیم، میگیم اونا دیگه مسلمون نیستن، اونا رو از ما اگر بپرسن میگیم که اینا رو از دم تا دم همه رو وارد جهنم کنن. حالا اونجا که بردنشون جهنم، بیرونشون بیارن؟ نه، اصلا بیرونشون نیارن. اما خدا که این گونه نیست. ما برای این که یک بهتر زندگی کنیم، زندگی راحت و مناسب تری برای انسان در شأن انسان داشته باشیم، باید شریعت خدای متعال برای ما بفرسته و ما هم باید اون شریعت رو بپذیریم و باید بدان عمل کنیم. دوم، برای اینکه سریعتر به مقصد برسیم شریعت لازم است، برای اینکه دقیقتر به مقصد برسیم شریعت لازم است، برای اینکه موانع و مخلات در میانه را کمتر باشد شریعت لازم است. اما اگر یه جای شریعت نبود، این معناش این نیست که اینا متولد که میشوند کافر، متولد میشوند کافر، هم از دنیا میروند. حتی اون سخن حضرت نوح علیه السلام که فرمود که ولا یلد الا فاجرن او کفارا، یا فاجرن کفارا، این که همه کسانی که این قوم کافر ازشون پدید میاد، فرزندانشون، نتایجشون، آیندگانشون، اینا جز فسق و فجور و بدی و زشتی از اونها بر نمی آید. یعنی فسق و فجور بر اساس ظاهر شریعت. یعنی تو مرا به عنوان اولین مشرع، اولین مبلغ شریعت فرستادی، این آدمایی که من میبینم با اون هدفی که تو داری سازگاری نداره. یعنی اینها با رضایت تو سازگاری ندارد، نه اون که با اراده تو سازگاری نداشته باشد. نشان به این نشان که خدای متعال برای این که اون هدفی رو که حضرت نور فرستاده، هدف مقدس بود، هدف بسیار بزرگ بود، راحتی خلق در آن بود، سرعت در سیر در آن بود، دقت در سیر و مقصد رسیدن و حث و نبودن موانع و قل و زنجیرها، این هدف بسیار مقدسی است. بنابراین به خواسته حضرت نو جامع عمل پوشید و دعای رو اجابت کرد و همه مردن. خب نسل کفار ور افتاد. اون جامعه که 70 تاش مؤمن بودن، احتمالاً 7000 تا 7000 تا هم غیر مؤمن داشته. 70000 تا غیر مؤمن رو برداشتن، گفتن تا از این مؤمنان ببینیم چی عمل میان. این لازم نیست تا ببینیم، جلوتر نگاه کنیم ببینیم چی عمل اومده. از کسی به نام آدم، پیامبر خدا، ولی خدا، صاحب ولایت عام و خاص، کسی که تعلیم دیده خدای متعال هست، تربیت شده خدای متعال هست، وقتی کافر عمل میاد، حالا شما انتظار دارین که از بقیه مردم چی عمل بیان؟ از بقیه مردم متناسب با خودشون باید عمل بیان. این که از حضرت آدم علیه السلام و همچنین حضرت حوا علیه السلام، از این دو که موحد حقیقی هستند، مجسمه توحید هستند، اصل توحید هستند و ولی خدا هستند و خلیفه خدا در زمین هستند، کافر عمل میاد. اون اصل دیگر رو هم در نظر داشته باشید که هر چیزی شباهت به اصل خودش خواهد داشت. یعنی اینجور نیست که ما هندونه بکاریم خربوزه عمل بیاد، خربوزه بکاریم گیلاس عمل بیاد، گیلاس بکاریم گردو عمل بیاد، نه، هر کسی هر چه بکاره همون عمل میاد. از ولی خدا که صاحب مقام ولایت کلی است، معصوم است، تعلیم دیده خداست، تربیت شده خداست و همه اینها با همه این کمالات که عمل می آید، کافر عمل می آید. اولین باطل در این عالم فرزند پیامبر خداست، فرزند معصوم است. این باطل که فرزند اوست بدون تناسب پدید آمده است یا با تناسب؟ مغز توحید اینجاست و همینطور دیگه دنبالش رو رها کنیم. و قص علیه باب فعلله و تفعلله، دنبالش هم همینطور. وقتی که خدای متعال به حضرت آدم علیه السلام میفرماید که مراقب باشید، به شیطان نزدیک نشوید، شیطان سرتون رو کلاه نگذارد، او عدو مبین است، حداقل بر اساس مشهور با تعبیرهای مختلفی که وجود دارد و کم و بیش هم قابل توجیه هست، اونها گفتن چشم و رفتن خدمت شیطان ابلیس، گفتن خب شما فرمایشی دارید؟ آن کاری رو که آدم علیه السلام انجام داده است، حالا چه خوردن اون درخت باشد، چه قرب به ابلیس باشد، چه حرف گوش کردن ابلیس باشد، چه هر چیزی دیگری که بخواد باشد، چه جهل باشد، چه غرور باشد، چه سفاهت باشد، چه هر عنوان دیگری که حالا اینا برخیش در قرآن اومده، برخیش هم در قرآن نیومده، با افعال و کارهاشون تناسب دارن. اینها با آدم تناسب دارند، فاعل با فعلش سنخیت دارند. اگر کسی سنخیت میان علت و معلول یا سنخیت میان فعل و فاعل رو انکار کند، همه چیز رو انکار کرده است، سفسطه مطلق را پذیرفته است. باید بپذیریم که از کوزه همان بیرون میاد و برون تراود که در اوست. پس اگر از انسانی دیدین خطا میاد، اگر گناه میاد، اگر قرب به ابلیس میاد، اگر حرف شنوی نسبت به ابلیس میاد، این باید با ذات او تناسب داشته باشد. حالا اگر بر اساس دلائل دیگری فهمیدیم که ذات این انسان حقیقت توحید است، نتیجه چی میگیرین ازش؟ فکر کنید هر نتیجه گرفتید حداقل نتیجه خواهد بود. پس وقتی که موجودات را با همه تفاوت‌هایی که دارند، چونهایی که در ضلالتند، چونهایی که در سعادتند، در هدایتند، چون کسانی که در بر حقند، چون کسانی که بر باطلند، تمام اینها فطرت توحیدی دارند، یعنی ذاتشون ساخته دست آن یگانه است، احدی در آفرینش اونها، در انسجام اونها، در تکمیل و تربیت اونها احدی دخالت نداشت و ندارد، چه اینکه احدی غیر از او در هیچ کاری دخالت ندارد، به خاطر اینکه تنها موجود مستقل اوست. وقتی این گونه که شد، بعد تمام اون چرا که در این موجودات ظاهر می شود نشانه‌های توحید است. اگر به صراحت خدمتتون عرض کنم، از یک نگاه فرعون مجسمه کفر و شرک و زلالت است در مقابل حضرت موسی علیه السلام، از نگاه دیگری فرعون آیه خداست، نشانه خداست. این سخن که گفته شد و مورد تأیید هم قرار گرفت، و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه الواحد، در هر چیزی و هر موجودی و هر ذره‌ای در عالم هستی، هر موجودی که قابل تصور باشد و موجود باشد، این آیه ایست بر وجود خدا، آیه ایست بر یگانگی خدا. این نه اینکه چیز خوبش آیه بر یگانگی خداست، چیز بدش آیه. بد و خوب بودن بر اساس شریعت، بد و خوب بودن بر اساس اقتضائات وجود ما، بر اساس تناسب‌های رفتاری ما، تناسب‌های فکری ما، فطری ما و مانند اونها، این امری است. ما اقتضای توحید داریم، ما اقتضای بهشت داریم، ما اقتضای سعادت داریم، البته راحتی ما، رفاه ما، روح ما، ریحان ما در همین هست. این به این معنا نیست که مثلا جهنم بد است، ناپسند است، هر که در جهنم میره این ساخته خدا نیست، یا آفریده خدا نیست، یا لطف خدا شامل حال او نیست، یا فیض به او نرسیده است، یا عطا نرسیده است، اصلا این گونه نیست. بدون استثناء تمام انسان ها ساخته دستان یگانه بی مانند و بی نظیر هستند، چه بهش بروند چه جهنم بروند، تمام فعل او هستند هر جا که میخواهند بروند، تمام فیض و عطای او هستند هر جا میخواهند. وقتی که فعل بود میان فعل و فاعل تناسب و سنخیت وجود دارد، وگرنه سفسطه را باید پذیرفت. میدونید که اولین نشان کسی که سفسطه را میپذیرد این است که لب فرو بندد و هیچ نگوید، چشم فرو بندد و گوش فرو بندد، نه ببیند نه بشنود، خیال خیش را ببندد و تخیل هم نکند. چون همچه تخیل کردیم میگیم احتمالا ما هستیم، احتمالا ما هستیم، این خلاف سفسطه است، این بیان واقعیت است. سفسطه یعنی همه چی خیالن در خیال باشد، من هم با همه اون چرا که میگم خیالن در خیال باشد، همه چیز مشکوک و مردد باشد، بنابراین هیچ قضاوتی وجود نداشته باشد، نه اینکه هیچ قضاوت قطعی وجود نداشته باشد. برای نفس سفسطه قضاوت یقینی لازم نیست، مطلق قضاوت، مطلق داوری، مطلق حکم باید از بین برود. اگر کسی اهل سفسطه باشه یا سوفسطایی باشه ویژگیش این هست. بنابراین توحید در توکل قسم بعدی است. توحید در توکل یعنی به تعبیر قرآن و علی الله فلیتوکل المؤمنون متوکلون، کسانی که توکل میکنن فقط بر این دو تا معنا داره. نوع گزاره‌های دینی، گزاره‌های قرآنی و روایی تو این زمینه همین گونه است که اینا هم معنای انشایی دارن هم معنای خبری دارن. معنای انشایی بر حسب ظاهر و اولین معنایی که ذهن آدمی میرسه، اون معنای اخباریش، اون معنای حقیقی و واقعیش است. این که و علی الله فلیتوکل المؤمنون یا متوکلون، هر دو داریم در قرآن، همه باید بر خدا توکل کنند، بر غیر خدا توکل نکنند. یعنی توحید در توکل، یعنی اگر گفتیم که اگر مثلا کسی میخواد مسافرت بره، میگی که شما داری مسافرت میری خیالت راحته، اطمینان داری که راحت میری برمیگردیم، که بله جلوتر مثلا من هتل رو دیدم، رزرو کردم، ماشین هم که درسته، اونجا هم که میان استقبالم، اینجا هم که دارم بدرقه میکنیم، خلاف توکل هست. اگر گفتن که آیا مطمئنی که میری برمیگردی، سالم برمیگردی، خوب برمیگردی، خوش برمیگردی، باید پاسخ این باشه که ما بر خدا توکل میکنیم، آنچه که خدا بخواهد انجام میشود. یک، دوم، آنچه که خدا بخواهد بهترین خواسته ها خواهد بود. ولی کسی گفت که ما اونجا که داریم میریم حتی خیالتون راحت باشه، اونجا مثلا ما پیش قوممون اونجا هستن، بستگانمون، دوستانمون اونجا هستن، این نشاندنه که بر غیر توکل کرده. این که ما میخوایم مثلا با فلان کشور بجنگیم، فلان که در مقابل فلان کشور میخوایم دفاع کنیم، میخوایم دشمن رو از خودمون برانیم، اگر به اون میگم خب مثلا ابزار و وسایل رو آماده کردی یا نه، این حرفا چیه؟ باید بر خدا توکل کرد. خب البته این که توکل بر خدا یا ابزار و وسائلی هم میخواد، فرمود زانو شطور بدن به توکل کن، یعنی تیر و تفنگ و توپ و تانک، همین وسائلتو آماده کن و توکل کن. امید به توپ و تانک و مسلسل نداشته باش، امیدت به خدا باشه. میشه که همه ابزارها و وسائل رو داشته باشی خاصیت نداشته باشه، میشه کمترین داشته باشی خاصیت داشته باشه، میشه چی نداشته باشی همه خاصیت‌ها رو داشته باشه. ملاحظه بفرمایید که حضرت داوود علیه السلام یه سربازه، یه سرباز نوجوان، یه جمعی رفتن در مقابل طالوت میخوان بجنگن و در مقابل کفر میخوان بجنگن و یه نوجوان هم هست. خب همه شمشیر دارن، او چون نوجوان توان شمشیر برداشتن نداره، بقیه نیزه دارن، نیزه هم نداره، بقیه نمیدونم امکانات ابزار و وسایل ساز و برگ نظامی داره، او همینا هم نداره، بقیه حداقل تیر کمون دارن که دقیق هدف میگیره، همینا هم ندارند. او حداقل امکانات تیرکمون نیست، اونی رو که حضرت داوود علیه السلام داره، آنچنان که مشهور است و رایج گفته شده که از این تیرکمونهایی است که برخی چوپانها دارن که یه تنها بلندی سنگی میذارن دور سرشون میچرخونن 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 ولش میکنن، کجا میره؟ آجه رفت. اینجوری نیست که بشه یه جه هدف که محکم پیشانی یه نفر رو بزنیم. ولی حضرت داوود، این که آیا حضرت داوود خیلی تیرانداز ماهری بوده هیچ جا نقل نشده، نمیخوایم انکار کنیم، ولی جایی نقل نشده که حضرت داوود وقتی که مثلا پلخمون مینداخت یا تیر کمون مینداخت یا مانند آن، وقتی که هدف میگرفت دقیقا وسط هدف رو میزد، سیب رو دقیقا مرکزش رو نمره یک میگرفت، هیچ جا نقل نشده. علاوه این که اون کسانی که اون نوع تیراندازی رو دیدن که دور سرشون میچرخونن میدونن که هدف گرفتن به نظر امکان پذیر نیست، نه اینکه او هدفگیر نبود، هدفگیریش امکان پذیر نیست. وقتی که اینو میفرسته بالاخره اگه توی یک جمعیتی باشد 10 نفر 20 نفر 100 نفر 1000 نفر حتما به سر یه نفر میخوره، اما اگه یه نفر باشه با اون نمیشه جنگید باش. اما خدا عامل پیروزی را بر حسب ظاهر همون سنگی قرار داره که حضرت داوود تون فلخمونش گذاشته یا تیرکمونش گذاشته و چرخونده پرت کرده طرف اون. فهزمو هم به اذن الله، به اذن خدای متعال همه رو فراری دادن با هم یه سنگ. کمترین ابزار، اما توکل بر خدای متعال این خاصیت رو ایجاد میکنه. کمترین ابزار بیشترین خاصیت، گاهی کمتر از این است، گاهی عنکبوتی تار میتند جان اشرف مخلوقات را با اخص مخلوقات حفظ می کند. گاهی عکسش هم که این روزها و این ایام دارین فیلم حضرت یوسف رو هم دارین نگاه می کنید علیه السلام در جوامع گذشته، تو همین 50 سال پیش 30 سال پیش هم همین گونه بود. حالا زندگی شهری اونا رو نمی پسند و لازم نیست، ولی در گذشته اینجور بود که اگه توی خانواده مثلا خانواده 2 تا پسر داشت، خیالش راحت بود، امنیت داشت، میدونست که کسی به حقش تجاوز نمی کنه، مالشون نمی دزده. بسیاری از جاها هست که هنوز هم همین گونه است که یه خونه رو 6 ماه 3 ماه 5 ماه کمتر بیشتر خونه رو درش رو حتی قفل هم نمی کنه، قفل کردنش امکان پذیر، رها می کنه میره. اما کدام دزده که جرأت کنه به اون خونه نگاه کنه؟ اما خونه بغلیش رو کافیست که شب می خوابه هوشیار نخوابه، فرش زیرش هم جمع میکنن میبرن. خب این که خونه یه نفر رو دوز جرأت نمی کنه، این امور اعتباریست، اما امور اعتباریست که آثار عینی و واقعی و حقیقی بسیار داره، بیش از اون چرا که حقایق دارن. تار عنکبوت میتونه خاصیت داشته باشه، 10 تا 11 تا برادر که اینا خودش یه لشکر رو تا یه گردان تشکیل میدن، ولی اصلا خاصیت نداره، بلکه بی خاصیتی با این خاصیت. بلکه اگر یوسف این همه برادر رو نداشت راحت تر زندگی میکرد. خب پس از طرفی وعلی الله فلیتوکل المؤمنون امر باشد، انشاء باشد، یه معنای اخباریش اینه که این تأکیده. اصلا متوکلین، کسانی که توکل میکنن جز بر خدا توکل نمیکنن، اینم توحیده. تا اینجا رو میگفتیم که هر کسی کاری که انجام میده میگه توکل تو علی الحی الذی لا یموت، ما بر خدا توکل کردیم، درست. اما اگر وارونه گفتیم، دقیقا نقطه مقابلش رو گفتیم، گفتیم که وقتی کسی که بر خدا توکل میکنه خدا باشد، این متوکل ذات خدا که نیست، میشه مراتب وجود خدا، میشه تعینات خدا، ذات خدا که غیب مطلق است، قابلیت توکل ندارد، چون چیزی رو که هیچ گونه فهمی نسبت به آن نداشته باشیم و مجهول مطلق باشد، هیچ امری بدان تعلق نمیگیرد و هیچ فعلی نسبت به آن صادر نمیشود. ما مثلا کسی رو که اصلا هیچ گونه شناختی از اون نداریم بگیم داریم شام میخوام دعوتش کنیم، امکان نداره. بگیم میخوام باش دعوا کنیم، امکان نداره. میخوام بگیم ازش التماس کنیم، امکان نداره. مجهول مطلق یعنی اونی که حتی در ذهن ما هم وجود ندارد، این که قابلیت توکل ندارد. بنابراین توکل مربوط تعینات خدای متعال هست. حالا تعینات خدای متعال داره درجات متعدد هست. تمام موجودات عالم هستی بدون استثناء اینا تعینات خدای متعال هستند. بنابراین اگر کسی وقتی میخواد همون که داره میره مسافرت، قبلا این رو این جمله رو در زمان فارسی مکرر خدمتتون گفتم که مثلا کسی میخواد بره مسافرت و همسایه‌شون میگه که اول خدا، دومم شما، مواظب خونه باشی. خب خدا رو انتخاب کردی، یعنی خدا نمیتونه مواظب خونه باشه؟ اگه نمیتونه اول بذارش کنار، رو به همین همسایه اون موازی بخونه باشه. اما اگر خدا میتونه، به تنهایی هم میتونه، احتیاج به شریف و همکارم نداره، همسایه چه کار هست این وسط؟ بعد ما گفتیم که با توکل زانوی اشتر رو بند که مربوط به ظاهر شریعت هست. حالا اگر نکته مقابلش رو که آنو داریم میگیم، بگیم که وقتی کسی میره مسافرت نمیگه من بر خدا توکل میکنم، به عنوان ذات نه، حتی بر توکل بر تعینات غیبیش هم نمیکنه، تعینات قدسی مقدس جبروتی ملکوتی هم نمیکنه، نمیگه که من دارم میرم جناب اسرافیل مواظب خونه ما باش، من دارم میرم جناب جبرئیل بپا خونه ما رو، نه اینا رو نمیگه، میگه این بنده خدا رو میبینی که اسمش همسایه است، این بنده خدا میبینی که اسمش دوسته، اسمش رفیقه، اسمش همکاره، اسمش آشناس، این وجهی از وجوه خداست و جلوه از جلوه های خدا. ما اگر کار رو به جلوه خدا بسپریم، به خدا سپردیم و غیر خدا سپردیم، خود خدا سپردیم، چون جلوه خدا جدای از خود خدا نیست، مظاهر خدا جدای از خود خدا نیست، فعل خدا جدای از فاعل نیست، عکس خدا مثل ما که نیست که عکس رو کاغذ میندازن این عکس میشه پارش کرد بدون اینکه مساعدش مثلا خدشه خلالی وارد بشه، ما خودمون یه چیزیم، عکسمون یه چیز دیگه، خودمون اینجا عکسمون یه گوشه دیگر دنیا. عکس خدا جدای از خدا نیست، هر جا که خدا هست عکس او هست، هر جا که عکس او هست خود خداست، بدون اینکه به فارقت و جدایی بین اونها امکان پذیر باشد. بنابراین می شود جمله و علی الله فلیتوکل المتوکلون یا فعل الله فلیتوکل المؤمنون، این جمله می شود خبری، اون لامش هم لام تأکید. وقتی که این بوده که شد، یعنی بدون استثناء تمام از اول تا آخر تمام کسانی که در چیزی اعتماد می کنند بر خدا اعتماد کرده اند، مرحله بی ضرر و بی خطر توحید اینجاست، اونجایی که آرامش میاری اینجاست. تا زمانی که پیوسته میگیم اینو نگاش نکنید این که غیر خداست، اونم که نگاش نکنید غیر خداست، با این که صحبت نکنید غیر خداست، مثلا در بخش اول در بخش تنزیه خواهیم موند، و حالا که توحید با تنزیه سامان نمیرسد، توحید علاوه بر تنزیه تشبیه میخواهد، علاوه بر تسبیح تحمید میخواهد، بلکه اگر کسی قدمهای اول توحید رو بخواد برداره با تنزیه باید پیش بره، باید بگه لا اله این نیست این نیست، باید بگه سبح لله یا سبح لله، این مربوط به تسبیح، مربوط به نفی غیر خداست. اما بخش دیگرش این که گفته شد بدون اعتقاد به ولایت توحید توحید نیست، همین سبب است، ولایت بخش تشبیهی است، یعنی تکمیل توحید است. یعنی اگر توحید رو بگیم دو تا رکن داره، یه دو تا ستون داره، یه ستون یک متری، یکم صد متری، ستون یک متریش نفی اغیار است، تبراست، دیگران رو جدا کردن و نادیده گرفتن و روگرداندن و همه اینا رو کنار گذاشتن، بگیم انی لا احب الافلین، همه اینا از بین رونده است، اینا هیچ در جان من، در فکر من، در روح من جا ندارن، هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام، نه ماه را، نه ستاره را، نه طبیعت را، نه دنیا را، اینا آخر، هیچ کدوم از اینا را، هر چیزی که افول میپذیرد که ما سوی الله افول پذیر است، از آن حیث که ما سوی الله است، نه از آن حیث که وجه الله است، از اون حیث که وجه الله هست همه چیز باقی است، چون از حیث وجه الله بودن عند الله هست و ما عند الله باق، هر چی که نزد خدا هست باقی است، اون بقای به بقای خدا دارد نه بقای به ابقاء خدا، یعنی از ازل بوده است تا ابد هم خواهد بود. اون کسانی که اهل دنیا هستند، حالا در قسمت بعدی دنیا رو هم در بروش توضیح میدم، اون کسانی که میخوان بخورن، میخوان بیاشامن، میخوان از زندگیشون لذت ببرن، در این حال توحید را نیست در بهترین صورتش داشته باشن، به گونه ای که خوردنشون عبادت خالص باشد، تفریحشون عبادت خالص باشد، تفرجشون، سیاحتشون، شوخی کردنشون، بازی کردنشون عبادت خالص باشد، توحید رو بفهمم. نخست فهم و معرفت و درک خیش را گسترش دهند و به آن ژرفا ببخشند، اگر این گونه شد تمام کارشون میشه عبادت، بیداریشون میشه عبادت، خوابشون هم میشه عبادت. ما آدمای بیچاره عبادتون کیه؟ دیگه خیلی خوشبین که باشین وقتی رو به قبله ایستادیم گفتیم قربت الاله، واقعا هم گفتیم قربت الاله. در سایه کی میتونه واقعا بگه قربت الاله؟ قربت الاله رو اگر بهمون بگن که این نمازی که شما میخونید بهشت نمیشه، ترک جهنم هم نمیشه، بخونید و نخونید برای ما هیچ فرق نداره، برای شما هیچ فرق نداره، چند رکعت نماز میخونید؟ خب حلون بهمون گفتن یک رکعت بخون، یک رکعت میخونیم، اگر ما خودتون میدونی چی نمیخونیم؟ البته اگه میگفتن 50 رکعت بخون ما مجبوریم 50 رکعت هم بخونیم، اگه بیشتر هم میگفتن مجبور بودیم که بخونیم. اما قربت الله یعنی این که وقتی که من دارم نماز میخونم میخوام به یاد تو باشم. ذکره یه وقتی بهمون گفتن که مثلا شما نمازتون که بخونین زندگیتون خوب خواهد بود، آرامش تو زندگیتون خواهید داشت، منفعتش چنینه، مالتون برکت پیدا میکنه، این یه جوره. یکی دیگه اینه که نماز اگر بخونین زشتی بدی و مانندینه تو زندگیتون نمیاد، چون که همه اینها برخی آیه برخی روایت برخی نقل داریم. اما یکی دیگه را اگر نگفتن که مثلا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، گفتن مثلا نماز با این چیزا ارتباط نداره، که نماز بخونی نخونی نونت ارتباط با نماز نداره، دنیات هم ارتباط با نماز نداره، آخرت هم ارتباط با نماز نداره، خاصیت نماز اینه که اقم الصلاه لذکری، وقتی نماز که میخونی فقط بیاد منی، همین، بی اثر و بی خاصیت، یک ذره کاملتر نمیشه، روش نمیکنی، نوندار نمیشه، دنیادار نمیشه، آخرتدار نمیشه. میگیم به مریضیم یاد میخواییم چیکار کنیم. بنابراین قصد قربت کردن کار راحتی نیست. در تخیلاتمون ما قصد قربت میکنیم، ولی در واقع اگر اندکی بیاندیشیم ما از نمازمون یا دنیا میخواییم یا آخرت میخواییم، یا راحت دنیا یا راحت آخرت، یا نه پرهیز از سختی های دنیا یا پرهیز از سختی آخرت. و اگر خدا به گونه دیگه اینو برامون تعمیم میکرد ما همینه دیگه نمیخواستیم. حالا برفرض که ما نماز قربت الله میخونیم، آخرش اینه که برکت نماز خوندیم دو دقیقه، نه سه دقیقه، آخر چهار دقیقه، بیشتر که دیگه نماز نیست که، دو دقیقه شو داریم عبادت میکنیم تمام. اما با دو دقیقه عبادت بعد 23 ساعت رو مثلا نیم غیر عبادت، ما اگر تو این دو دقیقه هر چه که بالا رفته باشیم اون 23 ساعت میریم پایین سرج اولی، اون بلکه پایین ترم میشیم. این که ثم رددنا و اسفل سافلین، این تردید و اسفل سافلین، بازگشت و اسفل سافلین پیوستگی داره. یعنی همین لحظه ما دیگه حال حوصله داشتیم، توانایی داشتیم، استعداد داشتیم، حال داشتیم، قال داشتیم، دو رکعت نماز خوندیم، یه مقدار رشد کردیم، بعدش چیکار میکنیم؟ بعد دعوا میکنیم، نزاع میکنیم، خوش میشیم، بد میشیم، چنین میشیم، چنان میشیم، برمیگردیم سرج اولمون، بلکه پایین تر از اولمون. اگر کسی بخواد به کمال برسد باید حرکتش پیوسته باشد، حرکت به تعالی، صعودش و رشدش باید پیوسته باشد، نه فقط بازگشت نداشته باشد، باید توقف نداشته باشد. برای همینه که وقتی فرمود که ثم رددنا اسفل سافلین استثناء کرد، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، آدمای مؤمن و اونا که عمل صالح انجام میدن اینا استثناء هستن، اینا بر نمیگردن، یعنی پیوسته در رشدن، پیوسته در عبادتن. ایمان به کی میگن مؤمن؟ به کسی که نسبت به غیب فهم داشته باشد. غیب همیشه اینجوری نیست، یعنی آخرت که نه، معارف الهی بخش عمده و عظمش غیب است. آنچه را که در مورد ولایت خدا و اولیاء خدا گفته میشود بخش اعظمش غیب است. این همین اندازه که عامه مردم نمیتونن بدونن که غیب هم امر نسبی است، همین چیزی که عامه مردم نمیتونن بفهمن، عامه هم که میگیم درس خونده و درس نخونده با همش نمیتونن بفهمن، اینا غیبه. کسی که ایمان داشته باشه یعنی اول به اینا معرفت پیدا کرده، آنگاه بدونها ملتزم شده است، آنگاه در برابر عظمت اینها و هیبت اینها متواعد شده است، متواضع شده است، خشوع دارد، بهترینش خضوع دارد. اگر اینجور شد اینا هیچ وقت سرازیری بر نمیگردن، پیوسته دارن روش میکنن. چه کسی میتواند پیوسته روش کنن؟ کسی که توحید رو بفهمد، هم ظاهر توحید را هم باطن توحید را. ظاهر توحید ولایت است، باطن توحید هم همانیست که انقاء مغرب است و آسانی کسی بدان دست پیدا نمی کند. این که از طرفی بفرماید و علی الله فلیتوکل المؤمنون، ولی در این حال ما بتونیم از این بفهمیم که به هر چیزی که توکل کردی این دو حیثیت می تواند داشته باشد، یک حیثیت غیر خدا بودن، ماسوی الله بودن، یک حیثیت شأن خدا بودن، وجه خدا بودن، جلوه خدا بودن. وقت بر این اساس دیگه خوردن هم دو قسمی میشه. این چیزی که داریم میخوریم اگر به عنوان وجه الله هست، نظر نظر وجه الله، نظر نظر جلوه خدا، همه خوب خواهد بود. اصلا عبادت یعنی همین. عبادت تنها نماز نیست، البته برای ما همون نماز هم عبادت نیست، برای آدم های معمولی و متوسط نمازشون عبادته، روزشون عبادته، ولی برای خواص و اخص خواص خوردنشون هم عبادت هست، خوابیدنشون هم عبادت هست، همه ذکر است، پیوسته در حال رشد و تعالی. هیچ کاری رو نمیتوان تصور کرد. البته این که میگیم هیچ کاری رو نمیتوان تصور کرد، یه چیزی است که ما چون تابع شریعت هستیم، یه چیزی در شریعت گفته که این ضرر داره، زیان داره، یعنی مانع مخل رشته. خب وقتی بهمون گفتن مانع رشته، خب پیداست که بایدش پرهیز کنیم، ولی این چیزهایی رو که مباح، مانع رشد نیست. چیزی رو از مباحات نمیتوان تصور کرد که مؤمن خالص نتواند به وسیله آن به معراج نرسد. نمیشود. نماز معراج است، اما برای جمعی، برای ما که چی نیست، برای جمعی از خدم خدمتتون که همینقدر کاله دو دقیقه حواسش به خداست، برای جمعی دیگر معراجه، برای جمعی دیگر معراجشون پیوسته است، نگاهشون معراج است، خوراکشون معراج است، خوابیدنشون، همه اینها معراج است. اگر اندکی تأمل کرده باشید که پیامبر خدا معراجش رو در شب و در هنگام خواب آغاز کرد، یعنی اینجور نیست که معراج اون زمانی، تنها اون زمانی رخ میداد که شمشیر برداشتیم در راه خدا داریم میجنگیم، نه، اون زمانم ممکنه است، اون زمانی هم که تو آشپزخونه دارین ظرفا رو میشورین اون زمانم ممکنه است، اون زمانی هم که دارین غذا میخورین اونم ممکنه است، اون زمانی هم که دارین شوخی میکنین اونم ممکنه است، ولی همه اینها مشروط به این است که مباح باشد، نهی بدان تعلق نگرفته باشد. این یه قسم از توحید. قسم دیگر اینه رو بگه، چاره نیست که سریعتر خدمتون میگم، فقط نام ببرم. توحید در خوف و رجا، هم در خوف آدم باید از یک نفر فقط خائف باشد و بترسد، امیدش هم تنها به یک نفر باید باشد و اونم خدای متعال هست. از هیچ کس نترسد جز خدا، به هیچ کس امید نداشته باشد جز خدا. این توحید عامه. یعنی آیا معنی اینه که مثلا اگر گرگی دیدیم نترسیم، پلنگو دیدیم نترسیم، دشمن اومده نترسیم؟ این ترس که اختیاری نیست. بله، با تمرین کردن، تکرار کردن و مانند آن ممکنه که آدم این حالات غیر اختیاری رو از بین ببره، اختیاریش کنه، چرا که نقل شده از مالک اشتر که رحمت و خدا بر او باد، در شجاعت صحبت می کردن، گفت من اگر بدون اطلاع، بدون آگاهی در تاریکی یه جایی پا گذاشته باشم رو دم یک شیری، او هم نعره بکشه، یک ذره نمی ترسم. خب او شجاعه. اما حالا اگر کسی شجاع نبود، یعنی موحد نیست، بعضی هم لازم نیست که پا رو دم شیر گذاشته باشن، یه موش که میبینن انگار که همه عوامل ترس از ازل تا به ابد در اونها جمع شده. برای که کمتر از اینها اگر کسی سوسکی که ببینه، بعضی ها وحشت میکنن که شب هم خواب آشفته میبینن، خواب میبینن که سوسک بزرگی، رئیس همه سوسکا اومده مثلا میخواد اون رو درستی قورت بده. آیا این معناش اینه که موحد نیست؟ نه، موحده. این که حالات روحی در توحید چه تأثیر داره، اینو باید در جای دیگری خدمتتون عرض کنم، به اینجا ارتباط نداره. ولی باز این دو نوع توحید رو همینجا خدمتتون جدا کنم که این اقسام همه همینجور هست. یه وقتی ما میترسیم از چیزی، از غیر خدا، به عنوان غیر خدا که هیچ از پوچه است، بطلانه است، سرابه است، خیال است، از این میترسیم، این نشان شرک است. چون برای امور پوچ، هیچ، خیالی، سرابی، بی ارزش، که اصلا صحبت از ارزش نیست، بدون واقعیت، بی وجود، ما وجود قائل شدیم، کمال وجود قائل شدیم، چون کسی میترسون دیگری رو، این کمال وجود رو داره، این شرکه. از هیچ کس غیر از خدا نباید ترسید. اما اگر کسی به این خلق که نگاه میکنه، به شرق نگاه میکنه، به غرب نگاه میکنه، به این قدرت، به اون قدرت، به این آدم مسلح، به این زنگی مست، به اون دیوانه شمشیری و زنجیری و مانندون که نگاه میکنه، از این میترسه، نه به عنوان امری هیچ و پوچ و سراب، بلکه به عنوان مخلوق خدا. مخلوق خدا از صفات خدای سم دارد. اگر خدای متعال هیبت دارد، این هیبت در مخلوقاتش هم وجود دارد. برخی هیبتشون عیان آشکار است، برخی نهان و پنهان است. چنان که جمال خدای متعال در همه خلق است، جلال خدای متعال هم در همه خلق است. چنان که عظمت خدای متعال در همه خلق است، چنان که علم خدای متعال در همه خلق است، منتها در برخی عیان آشکار، در برخی نهان و پنهان. بنابراین اگر از کسی ترسی، از همون سوسک ترسیدیم، گفتیم که این سوسک فعل خداست، این مخلوق خداست. اگر خدا بخواد کسی رو اذیت کنه، سر به سرش بگذاره، سوسک نمیخواد، یه پشم کافیست. مگر نگفتن یک درد دل هفت آبادی رو بس است، بلکه صد آبادی رو بس است. یک مورد که در تاریخ نقل کرده باشن، یه پشه رفته تو دماغ نمرود یا نمرود. خب فهم میکنین که اون پشه با پشه دیگه تفاوت داشته. حالا بعضی در تاریخ هم آوردن که اون پشه با بقیه تفاوت داشته. اولین تفاوتش اینه که این پشه لنگ بوده. خب پس پاداراشون چجوره؟ یعنی چلاق بوده. ویژگی دومیش اینه که این یه چشمش هم کور بوده، خواهد من یه گوشش هم کار بوده، و همینطور بقیهش. اگر خدای متعال بتوند مجسمه تکبر و خود بزرگبینی را به یه پشه کوچک کند، فهم کنی که لازمه که مثلا برای کوچک کردن ما سوسک بفرسته؟ نه، کمترش هم کافی است، خیلی کمتر از اینم کافی است، خیلی ریستر از اینها هم. تو جایی که تو دامداری ها مخصوصا، بیشتر تو باغچه‌ها هم همینطور، کک وجود داره، حتما باید دیده باشی، اونقدر ریزه که اگه نپره که دیده نمیشه، که خیلی ریزه ریز. ولی وقتی که به بدن هر کس بیفته، مخصوصا کسانی که سن سالشون کمتره، به ویژه کسی حساسیت داشته باشه، این یک کک اگه تو خونه باشه کافیست که 5 نفر 6 نفر رو نذاره شب بخوابند. بالاخره بترسیم از این یا نه؟ خب اگه نمیترسی دیگه، مثلا واکسن زدن به چه معناست؟ اگه نمیترسی سم زدن برای چیست؟ اگه نمیترسی پشه بند زدن برای چیست؟ این که بگیم نترسید خیالتون راحت باشه، این آخرین جمله، خوف از امور و افعال جوانه هست. افعال جوانه متعلق امر و نهی نیست. اگر امر و نهی بدان تعلق گرفت، امر و نهی به مقدماتش تعلق میگیرد، نه به خودش. جای دیگه خدمتتون عرض کردم که به عنوان نمونه اگر گفتن فلانی دوست داشته باش، بگیم چشم دوستش دارم، و میشه. اگر گفتن که از فلانی بدت نیاد، ما میگیم چشم دیگه بدت نمیاد، امکان نداره. کسی یه غذای میخوره به نظرش بدمزه است، خوشش نمیاد، بهش میگیم که ما امر کردیم به تو، چون آمر هستیم، آمر شریف هم هستیم، بنابراین باید حرفم گوش کنی. میگم وقتی این غذا رو که میکنی بدت نیاد، خوشت بیاد، بعد وقتی میکنه قاه قاه بخند، میگه به به عجب غذای خوشمزه، میشه؟ امکان نداره که. این امر به جواره تعلق میگیره. میگه وقتی غذا میکنی آرامتر غذا تو بجو، چشم تندتر بجو، چشم اینجوری بشین اونجوری بشین، اینا متعلق امر و نهی هست. اما اگر گفتن از فلان کس نفرت داشته باش، این به خود این امر تعلق نمیگیرد، به مقدماتش، یعنی یه کارایی انجام بده که به این نفرت بی انجامد، که به این محبت بی انجامد. این کسی مثلا عاشقه، امر کنم بهش عاشق نباش، بگید چشم رو فرمودی دیگه عاشق نیستم، تمام شد، امکان نداره. خوف هم همین گونه است، رجا هم همین گونه است، قصد قربت هم همین گونه است، اینا همه افعال جوانه هست. توکل هم همین گونه است. یعنی این که ما تو دلمون وقتی که میگن، اگه ازمون پرسی، وقتی بلند میکروفون میگیرن میگن خب شما تو این کار آیا از دشمن میترسی یا نه، میگم در مقابل دوربین که دیگه نمایدم بگه میترسم، نه خیلی، ما از هیچ کسی میترسیم، میزنیم دهنشو مثلا چنین و چنان میکنیم، قبول، اما تو دلمون چی؟ اون تو دلمون متعلق امر و نهی نیست، باید مقدماتش رو فراهم کرد. اگه کسی میخواد نترسه باید رفتارهای شجاعانه پیوسته انجام بدهد. اگه کسی میخواد کسی رو دوست داشته باشه، رفتارهایی که نشون دهنده دوستی است یا از عوامل دوستی است پیوسته انجام بدهد. اگه کسی میخواد از کسی نفرت داشته باشه، رفتارهایی که به نفرت می انجام باید انجام بدهد تا این خود به خود پدید بیاد. و الا این که بگیم که این کار رو انجام بدیم قربت این الله در نیتمون، در جوانهمون، در دلمون، در باطنمون قربت این الله، و حالا که میدونیم که قربت این الله نیست، اما یه کاری میتونیم انجام بدیم که این قصد قربت بی انجامد. بنابراین همچنان که توهی در خوف آن است که تنها از یکی بترسیم، توهی در رجا و امید آن است که تنها به یکی امید داشته باشیم، هم در دنیامون هم در آخرتمون، هم در خورمون، خوابمون، لذتمون، کارمون، تحصیلمون، سعادتمون، آیندهمون، حالمون، همه چیمون فقط به یه نفر امید داشته باشیم. اما یه نفر، یه نفر بزرگه، یه نفر که شؤونات بسیار داره، تجلیات بسیار داره، جلوه های بسیار داره، فیوزات بسیار داره، عطایای بسیار داره. این عطایا و فیوزات و تجلیات و جلوه ها و عکوس اینا چی هستن؟ همینی که خدا خلق کرده. بنابراین اگه کسی به امید داشت به کسی به عنوان وجه الله، این نه تنها موافق توحیده بلکه مرتبه کاملتر توحیده. اما این کسی نه، اصلا کار به خدا نداره که، امیدش به عموشه، به داییش، به همسایش، به قومخیششه. نه، این امید، احتمال این که ناامید بشه خیلی زیاد هست. حالا که ناامیدم نشه، واقعا امیدم داشته موفقم شد، در فلان جا فلان دوستش هست، فلان کار براش انجام میده، واقعا هم براش انجام میده، ولی این مشرکه، به خاطر این که خلق را به عنوان خلق، یعنی به عنوان وجه خلقیشان، نه وجه ربیشان توجه میکنه، اون شرکه. ولی کسی که به عنوان وجه ربی در نظر میگیره، جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم به عنوان مجاری فیض یا واسطه های فیض یا مجاری فیض، حالا خدمتتون عرض میکنم به عنوان فیض الهی اگر کسی در نظر گرفت و به او توجه داشت، این عین توحید است و مرتبه کامل شده و تام شده توحید. خدا رحمت کنه مرحوم آقا نجفی قوچانی رو، این خاطر رو براتون گفتم جای دیگری، تکرارش موجب فساد نیست. میگه که وقتی که من نجف کنم شرف شدم، تنها بودم و از اینجا پیاده رفتیم و سختی ها و گرفتاری، هیچ کس هم نمیشناختم، خیلی هم ظاهرا اجتماعی هم نبود که دوست رفیق پیدا کنه. میگه که یک خونه، یه اتاقی زیر شیرمونی گرفته بودم که از سقف پیوسته خاک میریخت، یعنی صبح که پا میشدم میبینم رو سر صورتم خاک ریخته و تو خونه موش فراوون وجود داشت، که اصلا برای خود اون خونه مال اونا بود، ما اونجا آریه بودیم و مهمون بودیم. این خیلی بد بود، در سرمای زمستان اصلا نمیشد گرم کرد، در گرمای تابستان اصلا نمیشد سردش کرد، حالا امکانات و ابزارم که نداشتم. میگه که همینطور ما بالاخره خوش بودیم که امیرالمومنین ما رو پذیرفته و به همین اندازه هم قبولمون کرده که همین زیر شیرمونی بهمون داده، تا یه وقتی دیدیم که یکی از دوستامون از ایران باش آشنا بودیم، در مشهد آشنا بودیم، اومد کجا؟ اومد نجف و دیگه دوستا وسیله داشت، مثلا یه تشکی داشت و لافی داشت و اجاقی مانند اینها داشت، اینا رو گفت که اینا اجازه بده که دو روز اینجا باشه. گفتم چه این دو روز چجوری میشه که اینجا باشه؟ بعد میخوای چیکار کنی؟ گفت عموم اینجاست، قرار تو مدرسه فلان کس یه حجره برام میگیره. دو روز دیگه میگه که من تا این گفت دو روز دیگه گفتم که یا امیرالمومنین، ما از ایران اومدیم فقط به امید شما اومدیم، ای کاش منم به جای توی عمو داشتم، ای کاش تو هم خودت عمو ما بودی، یه اتاق جور کردن که دیگه انقدر چی میشد اگر تو هم عمویی میکردی برای ما، امامی نکردی عیب نداره، پدری نکردی عیب نداره، برادری نکردی، همه اینا رو ما گذاشتیم، تو هم عمویی میکردی به اندازه عمو این که میتونستی باشی که. میگه خیلی دلم شکست که این عمو داشته از اون ور دنیا پاشون اومد اینجا، به چه راحتی دو روزه حجره بشدن، حجره تر و تمیز خوب، همین امکانات، درس رو من میخونم، حجره خوب او داره، فقط به خاطر او عمو داره، من عمو ندارم. میگه دو روز گذشت و سه روز و چند روز گذشت نمی نیومد و سال شروع ببره. مدت دیگری هم صبر کردیم، بالاخره بعد از مدتی دیدمش، گفتمش چی شد؟ گفت هیچی، حجره که جور نشد، من قراره که از نجف هم برگردم برم همون سر جای خودم، قید برم ایران. بعد از مدتی هم خبر رسید که اصلا از طلبگی رفت بیرون. رفتم خدمت امیرالمومنین، گفتم ما هم عمو نخواستیم، بذار عمو هم کارشو کنه. این که ما گفتیم من یه اجری میخوام، نگفتیم که او دیگه اصلا از هستی هم ثابت نشکنی به خاطر اینکه عموی خودت میخوای به ما نشون بدی. خب اون بنده خدا اگر به عموش اینجوری توکل نکرده بود، نتیجه چیزی دیگر بود. میگفت این عموی ما وجه الله هست، مگه این ساخته دست خدا نیست؟ مگه این تجلی خدا نیست؟ مگر این ظهور یکی از تعینات خدای متعال نیست؟ اگر اینجور هست، خدای متعال میتواند فیضش رو از مسیر او به من برساند یا خودش رو فیضی برای من قرار دهد. خب همین چیزهایی که میبینیم در زندگی ما، یه آلبالو چون فیض الهی رفع تشنگی میکنه، یه سیب رفع تشنگی میکنه، یه لقمه نون رفع گرسنگی میکنه، دیگه عمو دایی عمو خالی اینا به اندازه اینا که هستن که. همینجور که یه جوره آب میتواند ما را از مرگ نجات بدهد، سایر تجلیات الهی نیز همین اندازه حداقل اثر دارن. اگر کسی به آثار اینها توجه داشته باشد، از اون جهت که اینها وجه الله هند. بنابراین نه فقط دایره توحید گسترش پیدا کرد، بلکه ژرفایی پیدا میکنه که از این وقت دیگه میتونه خیالمون راحت باشه. فقط توجه داشته باشیم که به خلق خدا به عنوان وجه الله نگاه کنیم. وقتی به عنوان وجه الله نگاه کردیم، هیچ ایراد نداره بهش اعتماد کنیم. در خونمون که گفت کردیم، به این گفت اعتماد کنیم، هیچ ایراد نداره. منتها به شرط اینکه نگیم بر این گفت کار به خدا نداریم که خدا میخواد چیکار کنه. کار به خدا نداریم، گفتم که قفل خداست. قفل خدا همچنان که قفل میشود بازم میشود، همچنان که خدا اراده کند این قفل میماند، دزد پشت این در میماند. اگر خدا اراده کند، خود قفل بدون دزدم باز میشود، بلکه این قفل میتواند دزد تحریک کنه، دعوت کنه که بیا اینجا رو برای دزدی جای مناسبی است. خب بقیهشو فقط نام میبرم. توهی در شفاعت، من دلوی اشفه و انده و الا به اذنه، کسی جز خدای متعال شفاعت نمی کند، و اگر کسی شفاعت می کند به اذن خدا شفاعت می کند. یعنی آنها که شفاعت می کنند غیر خدا نیستن. اگر از این حیثیت در نظر داشته باشید، همین ها توهیده. این برخی از مسلمان ها که گیر کردن که توسل به خاندان پیامبر رو میگن که این شرک است، تقاضای شفاعت از خاندان پیامبر رو میگن این شرک است، تقاضای شفای از خاندان پیامبر رو میگن این شرکه، میگه نشون دهنده اینه که گیج و گنگند، تقصیر ندارن. این کم فهمی رو هر کس داشته باشه همینمون خواهد بود. حالا اگر ما فهمیدیم که نه، خب وقتی ما برای رفع تشنگیمون چیکار میکنیم؟ هم میگیم خدایا ما را سیراب کن یا آب میخوریم. وقتی سیراب شدن یه ابزار داره، سیرنون شدن و غذا خوردن یه ابزار داره، خوابیدن استراحت کردن ابزار دیگری داره، و هر کدام هم تمام عنایات و الطاف و فیوضات خدای متعال از مسیر اسباب و علل خاص خودش به دست میرسه. شفاعت هم همین گونه باشن و همین گونه هم هست. البته هیچ وقت نباید که ما به خودمون مغرور بشیم که ما چطور حرف حق رو فهمیدیم اونا نفهمیدن. این فهم رو خدا اگه به اونا رو داده بود، اونا رو میفهمیدن، و این بلاهت را صفاحت را اگر خدا به ما هم داده بود، ما هم همونجور بودیم. الحمدلله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اگر خدای متعال ما رو هدایت به این حقایق نمی کرد، نمی فهمیدیم، و اگر خدای متعال اونها رو هم هدایت کند می فهمم. و اگر هر کسی رو خدای متعال به کمال خودش برساند، بخواهد برساند، میرسد، البته به شرطی این که مقتضای عین ثابتش یا مقتضای اراده خدا چنین چیزی باشد. اینکه خدای متعال میتواند از مشتی خاک خلیفت الله بسازد، خب بله درسته، بیشتر دیدنش نیست. اما اینکه حالا این آیه این مشت خاکی که الان تو مشت من هست اینم خلیفت الله میشه یا نه، این بسته به اینه که این در قضای الهی و در اراده ازلی و ذاتی خدای متعال چه رفته باشد. اگر رفته باشد که این مثلا علفی میشود بزغاله بخورد، میوه ای میشود انسانی بخورد، جوی میشود اسبی بخورد، همون خواهد شد خلیفت الله نخواهد شد. هزاران هزاران بار دیگه تو همین چرخه میرود و میچرخد و میآید، اما همان میشود که اراده خدا به تعلق گرفته، ولی کسی نیست که چیزی رو بر خدای متعال تحمیل کند و اراده خدا رو محدود کند مگر اون که اون محدودیت ها مقتضای ذات خدای متعال باشد. اینکه یه چیزایی هست مثلا گفته میشه که خدای متعال این رو بر خود واجب کرده است، یعنی باید انجام بدهد، یعنی آیا خدا نمیتواند انجام بدهد؟ نمیتواند انجام بدهد، یعنی نمیشود انجام بدهد، منتها این باید، این ضرورت، این قطعیت را خود خدای متعال مقتضی است، خود میطلبد، خود هم انجام میدهد، اما هیچ کس دیگر نمیتواند چیزی بر خدای متعال. این شفاعت توحید، دیگر توحید در شفا، همین نام میبرم فقط بگیم اون کذب العادلون بالله شامل اینا میشه، فقط شامل کسانی نیست که دو تا بت درست کردن برای خودشون، شامل یعنی اکثریت خلق خدا، اکثریت مؤمنان، اکثریت پاکان، اکثریت آدم حسابی ها در معرض خطای شرکند و البته بزرگترین خطا هم شرک است. توحید در شفا، اون شفاعت بود، این شفا چه کسی شفا میدهد؟ خدای متعال شفا میدهد. منتها خدای متعال که شفا میدهد از مسیر معینی، از مجرای معینی، از راه معینی، این بنابر این که اینا مجاری فیض هستن یا نه، خدا شفای این مریضی رو در این دارو قرار داده، این دارو شفا بخش است، چون این دارو داروی ساخته خداست، خاصیت رو خدا در اون قرار داده است. همونطور که آتش گرم میکنه، البته به اذن الله، یعنی آتش مانند هر موجود دیگری قطع نظر از انتصابش به خود اصلا چیزی نیست تا بگیم خاصیت داره یا نداره، ولی آتش تا باشد گرم میکند، یخ تا باشد سرد میکند، این دارو هم تا باشد شفا میدهد، این دارو هم تا باشد آدم رو میکشد، همه اینها به اذن الله هست. بنابراین زمینی که شفا دست خدای متعال هست، تنها شافی خدای متعال هست، اما خدای متعال با تجلیاتش، با تعیناتش، با مخلوقاتش، با همه اون کسانی رو که سهمی از وجود الهی دارند، از تعین الهی دارند، از حالا کمال خدای متعال دارند، چه جمال باشد چه جلال باشد. توحید در احیا، یک نفر است که زنده می کند نه بیشتر، این زنده کردن فقط مال قیامت هم نیست، همینجا هم این که میبینید که شما یه دانه گندمی رو، یه دانه گلی رو، یه هسته درختی رو میگذاریم تو مثلا گلدان، بعد از مدتی شکافته میشود، جوانه میزن، این کار اوست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کی اینو شکاف، کی اینو زراعت کرد، کی اینو رشد داد، کی اینو گل کرد؟ نه این که گل بود و فقط شکافتش، نه، گنچه شدن این از اوز، گل شدن این از اوز، معطر شدن این از اوز، خار شدن این از اوز، تمام اینها از اون از اوز بدون استثناء. اگر چیزی گیاه می شود، اگر خاکی گیاه می شود، اگر حیوان می شود، اگر انسان می شود، اگر هر چیز دیگری می شود، احیا از آن اوز. ولی از آن اوست معناش این نیست که این بقیه افعال خدای متعال، بقیه مخلوقات خدا، بقیه تجلیات خدا اینا ماستن، بی خاصیتی بی خاصیت، ماست که کلی خاصیت داره، اصلا بی خاصیت هم نه، اینا همه خاصیت دارن، اینا تجلی خدای متعال هستن. اگر کسی فعل خدای متعال رو بی خاصیت بدانه، یا باید بگه فعل با فاعل شباهت نداره، یا باید بگه فاعلم مثل این فعلش، اونم بی خاصیت و بی اثره. دومی کفر است، اولی سفسطه است، سفاهت و بلاهت است، هر دو از انسان عاقل به دور است. بنابراین احیا کار خداست. اماته هم همین گونه است. فلانی رو کی کشت؟ یه وقتی در قواعد عرفی می‌خوایم ببینیم که کی بود که این تیر رو در کرد، کی بود شمشیر زد، کی بود چاقو کشید، کی بود سم داد، یعنی دنبال فاعل مباشر هستید، بگردیم پیداش کنید، تشویقش کنید، تنبیهش کنید، هر کاری که استحقاقش رو داره. اما تنها یک نفر حق اماته دارن، یا اماته به یک نفر قیام دارد و اون خدای متعال و تمام شؤون و وجود و تجلیاتش و عطایایش. همونجور که خدای متعال مستقیم کسی رو میمیراند بی واسطه، مثل معجزات، معجزات همه هم نه، برخی از معجزات کار بی واسطه خدای متعال هست، برخی منطقی این کنیم، برخی اگه بگیم مثل چی نمیدونیم، چون این نمونه‌ای که ما میشناسیم همه با واسطه است، واسطه‌ای طبیعی نداره، با واسطه ماورای طبیعی داره. این که مثلا بفرمایید که حضرت عیسی علیه السلام یکی زنده میکنه، خب این که کار حضرت عیسی به عنوان یه خلق که نیست، این که نیست، مال نفس مسیحایی است، یعنی مال اون روح الله است. خب روح الله را آیا خدا مستقیما کار رو انجام میده، یا این که نه فرشته است، فرشتگان این کار رو انجام میده؟ هیچ ایرادی نداره که فرشته از فرشتگان این کار رو انجام بده، بلکه سنت الهی این است که همیشه کار رو با وسائط فیض خود که این وسائط جدای از اون نیست انجام میدهد. در نتیجه اگر چیزی میخواهیم، اگر احیا میخواهیم، احیا مراتب مختلفش، چه زنده شدن زندگی طبیعی باشد، چه زندگی معنوی باشد، زندگی نفسانی باشد، زندگی روحانی باشد، قلبی باشد، هر کدام از اینها، بسیار هستن که زندگی فیزیکی رو دارن، زندگی مادی رو دارن، زندگی طبیعی رو دارن، ولی زندگی نفسانی رو ندارن. بلکه زندگی نفسانی دارن ولی قلب مرده است، زندگی قلبی دارن، زندگی روحانی ندارن. یعنی اینا رو وقتی کنار ملائکه قرار بدین، صد رحمت به سنگ در مقابل انسان، سنگ در مقابل انسان چجوره؟ بلکه نسبت به فرشتگان همینجوری هستن، بلکه کمتر از اینا هستن، اینا مردند. این که فرمود که العلماء احیا، عالم حی است و به خاطر حیاتش موندنی است، این نه این که یعنی عالم که فقط نفس میکشن، نفس که همه نفس میکشن، که گربه هم نفس میکشن، اسب هم نفس میکشن، فیل هم نفس میکشن، بقیه هم نفس. این زندگی طبیعی غیر از زندگی غیر طبیعی یا ماوراء طبیعی است. ماوراء طبیعی چه مربوط به نفس باشد، چه مربوط به مراتب دیگر باشد، همه اینها مال خدا هست. این جمله که میگیم الحمدلله الذی هدانا، یعنی او ما رو هدایت کرد، ما رو زنده کرد به حیات طیبه، یعنی این حیات رو خدا به ما داد، حالا یه درجه پایینترش اونم خدا داد، یه درجه پایینترش اونم خدا داد، ولی هیچ مانعی نداره که این دو تا تعبیر با هم تفاوتی ندارن. بگیم که خدای متعال به دست پیامبرش ما رو هدایت کرد، او هدایت کرد به دست پیامبر. ظواهر قرآن متعدد و متعدد هست. فهزموهم به اذن الله، یا یعذبهم به ایدیکم و ایدیهم، خدا اونا رو عذاب میکنه به دست شما. این یکیشه، این سخن توحیدیست، یعنی خداست که کسی رو عذاب میکنه، منتالا یا به دست بنده، یا به دست شما، یا به دست یکی دیگه. خونه اونا رو خراب کرد ولی به دست شما، خراب کننده خدا ولی به دست شما. اما اگر کسی دیگه بونه دیگر گفت، گفت تجلیات الهی در این عالم هستی که جدای از خدای متعال نیستن، مبدع عذابن، مبدع عقابن، مبدع رحمتن. سخن درستی است. منتها ادب چه اقتضا میکند؟ ادب مقتضی این است که اگر بخوایم بعد اون چی، اون اموری رو که به نوعی سختی یا قباحت یا بدی یا عدم تناسب با فطرت آدمی و مانند اونها رو، اگه اون میخوایم به خدا نسبت بدیم، هر چیزی که در اون نقصی باشد، مستقیم به خدا نسبت ندید، میگه خدا انجام داد به دست اینها، تا شما دخیل باشید، تا هر جش ایراد داره مال شما باشه، هر خوبی هاش مال خدای متعال، بدی هاش هم مال شما. اما خوبی ها رو میخواییم نسبت بدیم، مستقیم به خدا نسبت بدیم مانعی نداره، مستقیم به مخلوقات خدا نسبت بدیم مانعی نداره، مانند بگیم خدا انجام داد به دست او مانعی نداره. پس اگر گفتیم که پیامبر خدا ما رو هدایت کرد، پیامبر خدا به عنوان وجه الله اعظم، سخن درستی است. اگر گفتیم خدای متعال ما را هدایت کرد، سخن درستی است. اگر گفتیم خدای متعال به دست پیامبرش ما را هدایت کرد، اونم سخن درستی است. نمونای دیگر توحید در مسئلت تقاضا کردن خواستن فقط از خدا، باز این دو تا معنا هر دو درش هست، فقط باید از خدا بخوایم به معنای اولیه توحید، معنای دوم اینه که از خلق خدا، از اون جهت که خلق خدایان میتوان تقاضا کرد. دیگه لازم نیست که وقتی مثلا میخوایم بریم برای اتوبوس سوارشیم بلیط بگیریم، بگیم میخوام بلیط رو از خدا بگیریم. نه، لازم نیست بگیم بلیط، بگیم این بلیط رو از خلق خدا میگیریم، مانعی نداره. به ویژه اگر گفتیم که این کسی داره بلیط میفروشه فعل خداست، ما از فعل خدا میگیریم، فعل جدا از فاعل نیست. توحید در اجابت اینه که کاملا روشن هست، یک نفر است که تقاضاهای ما رو اجابت میکنه به هر یک از اون دو معنا. توحید بر افاده و اضرار، اگه کسی بخواد منفعت برسونه فقط کار خداست، اگه بخواد ضرر برسونه اونم فقط کار خداست. یعنی هیچ موجودی مستقلا نه توانایی فایده رساندن و سود رسانی داره، نه توانایی ضرر رسانی و زیان رسانیش کدامشو نداره. باز به هر یک از این دو معنا دیگه نه تکرار نمی کنم. توحید در استعانت، کمک گرفتن فقط از خدا به هر یک از اون دو معنا. توحید در اخذ و ترک، هر چیزی که میگیرید بدونید که این فقط به اذن و اراده خدا دریافت میکنید، اگه ترکش کردید اونم به اذن و اراده خدای متعال بود ترک کردید، اگر چیزی از دیگری گرفتید به اذن و اراده خدا، اگه نگرفتید به اذن و اراده خدا، باز به دو معنا که خدمتتون عرض کردم. توحید در ایمان، این که کسی و کسانی ایمان آوردن به اذن الله ایمان آوردن، به اراده خدا ایمان آوردن، به هر یک از اون دو معنای خدمتتون عرض کردم. توحید در هدایت همچنین، توحید در ضلالت همچنین، هر کسی گمراه می شود به اذن الله گمراه می شود. البته بعضی از کارها خدای متعال باید یک کاری انجام بده تا کاری بشود، مثلا اگر شکم کسی بخواد سیر کنه، باز خدا رحمت کنه مرحوم آقا نجفی رو، این جزء کتاب‌های این کتاب سیاحت شرق مرحوم آقا نجفی رو من در نوجوانی خونده بودم، کتاب خیلی خوبی است برای کسانی میخوان دنبال علم برن، برای اینکه سختی‌های راه علم رو از پیش بدونن چه چیزایی هست و بر خودشون هموار کنن، کتاب بدی نیست. اگرچه زبان مرحوم آقا نجفی زبان عامیانه است، اونم عامیانه نه مشهدی، عامیانه کردی است، اوچانی است دیگه، بنابراین یه حرفایی است که حالا ما که میخونیم خوشمون نمیاد، یا خیلی ها میخونن خوششون نمیاد، یعنی حرفای عرفی و عوامانی که تو شهر روستاشون بوده فراون وجود داره، نه یکی دو تا، یعنی کم پیدا میشه که یه نفر صحبت کنه بهش نگه مثلا احمق فلان فلان تو چرا چنین چنان نکردی. میگه که یه نفر بهش میگه که این خدایی که اینقدر تو اهل توحید هستی از خدا بخواد یه لقمه نون بده، ما الان از گرسنگی سه نفری داریم میمیریم. که میگه که درسته، ما باید از خدا بخوایم، از غیر خدا نباید بخوایم، تنها خدا هم هست که نون میده، ولی خدا که نونوایی نداره که. خدا اگر بخواد نون بده یه مثلا اشتیاقی در ما ایجاد میکنه تا سر کوچه رو بریم، سر کوچه یکی دیگه رو اشتیاق ایجاد میکنه تا سر اون رو ببینیمش، آدرس نونوایی رو بپرسیم. میگه خیلی کلا به کلا باید کنه، کلا رو از این بگیره به او بده، از اون بده تا بالاخره نون بشه. و الا اگر به این خیال هستی که بریم خدای نون بده، بیام حتما سقف شکافته بشه و نون بیاد پایین، بعد هم بریم بنا بریم سقف رو درستش کنیم، توی خواب و خیال نباشید. هر جایی که انجام فعلی باشه خدا یک کاری باید انجام بده، اما اون جایی که نه، مثل ضلالت، بنابر این که ضلالت امر عدمی است، امر سلبی است، لازم نیست خدا کاری انجام، همین که خدا کاری انجام نده این ضلالت اتفاق افتاده، نسیان اتفاق افتاده، سهو اتفاق افتاده. همین وقت که مثل میمونه که مثلا کسی این سطل آب رو، دلو آب رو گرفته رو چای ایستاده، این اگه بخواد نگهش داره دست اوست، باید با توان نیرو انرژی رو باید نگه داره، اما اگر بخواد که اینو نگه نداره ولش کنه به تایچا، دیگه لازمی نیست حتما یک کاری انجام بده، کافیست نگهش نداره. تا به حال این تناب رو با دستش نگه داشته بود، فشار میداد، انرژی مصرف میکرد، نیرو به کار میگرفت، حالا کافیست که این کار انجام نده ولش کنه، او دیگه اگه میخواد بره رفته، ضلالت از این رسماست. یعنی خدای متعال کافیست که آدمیان را یا غیر آدمیان، خلقش را یک لحظه رهایشون سازد. باز این رها ساختن دو تا معنا داره، یکی رها ساختن در حوزه تکوین، یکی رها ساختن در حوزه شریعت. اون رها ساختن در حوزه تکوین امکان پذیر نیست، خدای متعال عنایت ازلی به خلقش دارد، از ازل تا به ابد، یعنی هنوز که ما نبودیم، نه 100 سال پیش، 1000 سال پیش، میلیون سال پیش، نه، از ازل آزال، قبل از این که زمینی باشد، طبیعتی باشد، جهانی باشد، مخلوقاتی باشد، چیزی باشد، او به ما عنایت داشت، این عنایت را هم تا ابد آباد دارد. بنابراین هیچ کار در تکمیل ها نمی کنیم، ما معدوم نمی شویم. اما این عنایت در تشریع، یعنی این که یه نفر رو که نگهش داشت، این میماند، مندنیست، از بین رفتنی نیست، همیشگی خواهد بود، اما همیشگی خواهد بود که راحت است یا سخت است، به کمال میرسد یا به نقص میرسد، روش میکند یا سقوط میکند، بالا میرود یا پایین میاد. اینا عنایت دیگریست. این که میگیم خدای ما رو یک آن به خودمون رها نکن، این دومیست، نه اون اولی. اون اولی عجب دعا کردن نداره، اون اولی محال است که خدای متعال عنایت تکوینی و ذاتی و ازلی به خلق نداشته باشد، چون خلق از مراتب وجود کمالات او هستند، از شؤونات او هستند، شؤونات از او جدا نیست، و وقتی جدا که نبود اصلا ترک عنایت امکان پذیر نیست. اما این دومی چرا؟ این دومی میتونه که ما رو نگه داره سلیم سالم، میتونه یک لحظه ولمون کنه، یه لحظه ولمون کنه، صندلی افتادیم. بالاخره توحید در اتیان، اگه کسی چیزی رو میاره، رفت آب آورد، باید بدونیم که آب رو فقط خدا میاره، اگه یه رفت نهر پاش آورد، خدا فقط میاره، رفت چنگال آورد، اینم همچنین خدا میاره. هر چرا که کسی میآورد، این به امر خدا انجام میده. حالا اینا رو که یاد داشت کردن فقط به خاطر این که آیات قرآن بهش تصریح کرده، اونم تازه همه هم نیست، بیشتر از ایناست مصادیقش، اما باز دو معنا داره. اون دو معنای خدمتتون عرض کردم که آنچه را که به وجه الله نسبت میدهید اونم توحید هست. بالاخره توحید در تکلم، هیچ کس بدون اذن و اراده خدای متعال یک کلمه حرف نمیزنه. بنابراین در حوزه شریعت احکام داره، خدای متعال میفرماید که حالا بر حسب مضمون مجموعه حرفایی که در توحید میگیم که مبتلا به هم هست، میگن که ما وقتی به یه نفر نگاه میکنیم، این داره دریبری میگه، بدی بیرا میگه، حرف خلاف میگه، حرف ناحق میزنه، از طرفی هم میگیم که توحید مقتضی است که همین رو داره خدا میگه، خب ما با این چی کار کنیم؟ میگه خب خدا دهنی رو باز کرده، پشت سرم داره حرف بیرفت میزنه، همین خدا دست شما رو هم قوت بهش داده رو دهنشو بزنی؟ هر دو کار خداست دیگه، اینجوری نیست اون فقط یه نفر کارش کار خدا باشه. که این که ما وقتی مثلا ما هم بچه‌مون رو ادبش کنیم، تربیتش کنیم، که لازم است، واجب است تربیت کردن، بچه‌ها نون آب نداشته باشن ولی تربیت داشته باشن، هم برای دنیاشون هم برای آخرتشون بهتره، هم تربیتشون کنیم. خب حالا مثلا ما می‌خوایم بلند باشون صحبت کنیم، بگیم چنین و چنان، ببینیم که بهش بر می‌خوره که اینم که وجه الله، خب اگه وجه الله میگه سیب زمینی، خب تو هم وجه اللهی، این وجه الله بون وجه الله بذار بگیب نداره، موکر هم زیاد میرسه پس گردنشم بزن، ولی قصد تربیت و نتائج خلاف و عکس نداشته باشه، که اینها احتیاج به دقت داره. تربیت میدونین که کار بسیار سختیست، انبیا انجام میدن، ولی حالا دیگه همینطور به نیابت رسیده و پدر و مادر و معلم همه اینها، و به هر حال این گونه است که هر کسی حرفی میزند به اذن الله حرف میزند. البته آیات در مورد قیامت داره که در قیامت همه به اذن الله صحبت میکنند، معنیش این نیست که در مفهوم مخالف نداره، یعنی اینجور نیست که در دنیا بدون اجازه خدا حرف میزنند ولی آخرت نه، در دهنها نمیبندند، نه، همینجا هم در دهنها محکم بسته است، تا خدا اراده نکنه نه تنها برگی از درخت نمیفته، تکان نمیخوره، لبی هم نمیجنبه، تا چه رسد به این که مثلا حرفم بزنه. و از نمونه‌ای که یاد داشت کردم آخریش، توحید در اختیار و انتخاب. باید بدانیم که ما آنچرا که انتخاب میکنیم در طول انتخاب خدای متعال هست. این دوتا شاخه جداگانه داره که یه اشاره خیلی کوتاهی، مؤمن به خاطر وصف ایمانش جز آنچرا که خدا فرموده حق انتخاب ندارد، این مؤمن، این در حوزه شریعته. یعنی وقتی که میدونین که این ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، جای دیگری اشاره کردم، یه بار دیگه اینجا خیلی کوتاه اشاره میکنم خدمتتون، که وقتی که زینب دختر جحش، دختر عمه پیامبر، دختر صفیه، وقتی که بزرگ شده بود، پیامبر زید رو فرستاد به خواستگاری، برای کی؟ برای خود زید. زید رفت خونه جاش و بهش گفت که من از طرف پیامبر اومدم خواستگاری. انقدر خوشحال شدن که خیال کردن که این خواستگاری اومده برای پیامبر. بنابراین این گفتن که خیلی خوش اومدی، خیلی خوب کاری کردی، از این بهتر نمیشد. ما میدونستیم به آخر پیامبر دخترمش رو فراموش نمیکنه، احترام ما رو داره، ما از خودشیم، از گوشت و پوستش هستیم. زید دید که نه، انگار اینا عوضی گرفتن. گفت البته ببخشید، پیامبر منو فرستاده که از زینب برای خودم خواستگاری کنم. وارفتن پدر و مادر گفتن خیلی خوب، ما با پیامبر صحبت میکنیم خودمون، شما برید. اینا که رفتن، پدر و مادر ناراحت شدن، مخصوصا پدر، گفتن که ما از خاندان او هستیم، بالاخره صفیه عمه اوست و ما هم نسبتی به او داریم، حقش نبود دختر ما رو برای زید انتخاب کنه، برای خودش انتخاب میکرد. همینجور داشتن گور میزدن و گفتگو میکردن، زینب گفت که البته شما بزرگترین، شما هر چیز بگین شما درست میگین، ولی یادمون باشه که ما چون به پیامبر ایمان آوردیم حق نداریم رو حرف پیامبر حرف بزنیم. خودش اگر صلاح میدونست حتما برای خودش انتخاب میکرد، حتما صلاح ندونسته یا عیبی داریم، نقصی داریم، خدا نخواسته، هر چی رو میخواد باشه، هر کدام از اینها که باشه تفاوتی نخواهد داشت. اون این آیه نازل شد، البته قصه‌ش هم که میدونین که زینب صبر کرد، ولی بالاخره آخر همسر پیامبر شد، جز همسران خوب پیامبر هم شد، منتها ابتدا همسر زید شد. این آیه نازل شد که ما کان للمؤمنین، وقتی این اعتراض رو پیامبر کردن، ما کان للمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. مؤمن و مؤمنه، زن و مرد مؤمن به خاطر مؤمن بودنشون حق ندارن چیزی جز آن که خدا و پیامبر انتخاب کرده انتخاب کنن. هر چی خدا انتخاب کرد همون رو مؤمن باید بپذیره، هر چی رو پیامبر انتخاب کرد همون رو باید بپذیره، هر چی رو ولی خدا انتخاب کرد مؤمن و مؤمنه باید همون رو بپذیرن. این در حوزه شریعت. اما در حوزه فراتر از شریعت و تکوین چی؟ بدون استثناء تمام کسانی که انتخاب میکنن همون چیزی رو انتخاب میکنن که خدای متعال انتخاب کرده است. به هر یک از اون دو معنا هم خدمتتون عرض کردم. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبه و سنخیت به خاندان حبیبت و نصیب روزی من بفرما، جان و مال و عمر و زندگی و ظاهر و باطن من رو چراگاه شیطان قرار نده، گذشتگان زبل حقوق والدین من رو همنشین خاندان پیامبر و برخوردار از مواهب ویژه خاندان پیامبر بفرما، به نبی و آله صلوات بفرستید. اللهم صل.
بله بله، این حکومت رو یه وقتی در حوزه شریعت مطرح میکنیم، در حوزه شریعت نشان حاکم معلومه. حاکم باید دو تا ویژگی داشته باشه، عالم باشد، عادل باشد. حالا اگر عالم به معنای واقعیش پیدا نشود،
حداقل باید عادل باشد. برای همینه که در جایی که مثلا عالم دینی که عادل هست وجود نداشته باشه، گفتن عدول مؤمنین، یعنی مؤمن عادل. این تو شریعته، کسی از این تخلف کنه، تخلف از امر خدا کرده. بنابراین اولوالامر ویژگیش اینه که باید عالم عادل باشد. حالا اگر منصوص بود، اون که دیگه رو نص که دیگه اصلا جای صحبت کردن نداره، که اجتهاد در مقابل نص سفاهت است. یعنی وقتی پیامبر میفهمید این کار انجام بده، ما استدلال کنیم، میگیم نه به نظر ما این خوبه، نظر به درد کجا میخوره؟ پس اونجایی که نسه مثل خاندان پیامبر و دوازده معصوم، دوازده امام معصوم، در اونجا که اصلا جای بحث و گفتگو نیست. اهل سنت میگن این نصوص کافی نیست، ما نس نداریم، یا میگن نصوص کافی نیست، حق مطلب اینه که عوامند یه جوری گذشتشون به یک خطا و یک خلاف گره خورده. وقتی گره خورده به این راحتی نمیشه که اصلاحش کرد. این اختزال در این موضوع این معلوم اهل سنت، در جای دیگر هم هست که چی هم کمامیش یه جایی خطایی داره که نمیتونه ازش بگذره. این قمع زدن رو چندین سال که گفتن حرام است، خب در این حال دیگه حالا چون حرام مخفیان قمع میزنن، خب این دیگه مونده براش، الان دست بردار نیست. بهشون گفتن که سینه زنی عزاداری کردن به شکل هایی که وهم خواندن پیامبر باشه حرامه، ولی در این حال اون قصه رو حتما شنیدیم که در زمان آیت الله بروجردی که یک مرجع بود و همه حرفشو گوش میکردن، گفت این گونه با ساز و آواز تو خیابونا راه افتادن و عزاداری کردن این حرام است، این کار انجام ندین. هیئت های عزاداری شهر قم رفتن خدمت آیت الله بروجردی، گفتنش که نمیشه شما کوتاه بیایید بگذارید دو سه روز ایام محرم آخر محرم رو ما بریزیم تو خیابونا. گفت نه حرامه. گفت ما در سال 365 و 363 و 4 شما مقلد هستیم، یه روز مقلد نیستیم. چی میگی؟ اینجوری نیست که حالا اونا دیگه همش خطا و اینا همه درست. بله البته در اصول اینجوری هست که لطف خدا شامل حال شیعه شده، اصولشون درست است. اهل سنت به راحتی نمیتونن از اون عقاید سنتی خودشون که از آبا و اجدادشون داشتن بگذرن. جای دیگر هم همینطور دیگه، بت پرستان میگفتن پدران ما چنین کردن، ما نمیتونیم بگذاریم. بقیه هم همین رو میگن دیگه، بقیه هم تقریبا شبیه همینه. بنابراین در حوزه شریعت وقتی که نص باشد اون که اصلا جای برای بحث و گفتگو نیست. اونجایی که نص صریح نباشد که جای اجتهاد، باید به مجتهد مراجعه کرد، باید به صاحب فتوا باید مراجعه کرد. اون صاحب فتوا میگه هست عالم عادل، اگر نیست عادل مؤمن عادل. این در ظاهر شریعت، اینجا ما با اون اختلاف داریم، اما در باطن شریعت به این معنا که تمام اون کسانی که در عالم حکومت میکنند اینا به اراده خدا حکومت میکنند، اگرچه حکومتشون آخر به جهنم میرسه. در اینجا دیگه ما طرف سامون اهل سنت نیست، یک طرف اهل فهم و خواص از مؤمنان هستند، یک طرف عوام از مؤمنان هستند. اینجا دیگه اکثریت قریب به اتفاق خلق مخالف این نظر هستند. اهل سنت جمعیتیشون ایرکیش باشه، غیر اونها هم دیگری و دیگریش باشه.
خب خدای بزرگ.